آمریکا.
دوستان عزیز سلام، به برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و سحر عظیمی پرودوسر برنامه پیشکش شما میگردد. ابتدا ژیلا سمعی با مشروع اخبار.
با عرض سلام، مقامات در ولایت کنر میگویند که نظامیان پاکستانی به تازگی 200 راکت را بر سرحدات ولایت کنر پرتاب نمودند. عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کنر میگوید که این حملات بر مناطق سرحدی ولسوالی شلتن صورت گرفته و در نتیجه 4 خانه تخریب شده است. مصمم گفت هنوز از تلفات جانی و یا جراحات معلومات در دست نیست. ایالات متحده از مساعدت بشری 125 میلیون دلاری برای کمک به آسیب زدگان افغانستان خبر داد. USAID یا اداره توسعه بین المللی امریکا با نشر خبرنامه گفت که این مقدار پول برای مساعدت با نیازمندان، مخصوصاً بیجا شدگان داخلی، مناطق جنگ زده و سیل زده و عودت کنندگان در نظر گرفته شده است. کمک بشردوستانه امریکا در سال مالی جاری به افغانستان در مجموع به 190 میلیون دلار می رسد که شامل کمک به مهاجرین افغان در منطقه است. در این زمان امریکا از دیگر کشورهای جهان تقاضا کرده است تا کمک‌های مالی خود را به افغانستان از طریق ملل متحد افزایش دهند. ملل متحد تا حال فقط 27% از این مساعدت‌ها را دریافت کرده است. سازمان جهانی صحت در یک گزارش تازه خود اعلام کرده است که از آغاز سال 2019 میلادی تا اکنون 83 مورد حمله بر تأسیسات صحی در افغانستان را ثبت کرده که توسط طرف‌های درگیر انجام شده است. این سازمان گفته است که این حملات در 53 ولسوالی 18 ولایت صورت گرفته که علاوه بر وارد کردن خسارات مالی، تلفات کارمندان صحی را نیز در پی داشته است. سازمان جهانی صحت در این گزارش گفته است که از میان 134 مرکز صحی، 3 مرکز در جریان درگیری ها به گونه کامل ویران و 20 مرکز صحی دیگر در سراسر افغانستان آسیب دیده است. یک مقام ارشد حکومت پاکستان روز سه‌شنبه گفت که در درگیری‌های فرامرزی اخیر با هند ده‌ها نفر کشته و صدها تن دیگر در جانب کشمیر تحت کنترل پاکستان مجروح شدند. این موضوع در حال فاش می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به روز دوشنبه تایی تماس‌های جداگانه تلفنی از سرزمین زمان هند و پاکستان خواستار جلوگیری از تشدید تنش شد و هر دو طرف را به خویشتنداری دعوت کرد. تنش میان هند و پاکستان پس از آن اوج گرفت که دیلی نو به تاریخ 5 ماه آگست اختیارات ویژه جموع و کشمیر را لغو کرد. پاکستان همچنان اعلام کرد که موضوع لغو اختیارات ویژه جموع کشمیر را توسط هند به محکمه بین المللی پیشکش خواهد کرد. روسیه و چین هشدار دادند که آزمایش میزایل جدید آمریکا تنش‌های نظامی را افزایش داده و خطر افروختن جنگ تسلیحاتی را در بر خواهد داشت. واشنگتن این آزمایش را بعد از فسخ پیمان تسلیحات دوران جنگ سرد با مسکو انجام داده است. ایالات متحده میگوید این پیمان مانع معامله با جاه طلبی های قدرت های دیگر جهان مانند چین شده بود. تفصیل بیشتر را از یلدا بکتاش میشنویم.
وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه از آزمایش یک میزایل زمین به زمین خبر داد. میزایلی که بر اساس پیمان منع میزایل‌های هسته‌ای میان برد ممنوع قرار گرفته بود. سرگئی ریبابکوف معین وزارت خارجه روسیه گفته است که ایالات متحده واضحاً گامی را بر جانب افزایش تنش‌های نظامی برداشته است و روسیه در مقابل این اقدامات تحریک‌آمیز واکنش نشان نخواهد داد. اما قبل از آن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در فرانسه به خبرنگاران گفت که اگر ایالات متحده همچون دستگاه‌های تعرضی را تولید کند، روسیه در واکنش به این اقدام فقط میزایل‌های میانبرد و کوتاه برد خود را گسترش خواهد داد. وزارت خارجه چین نیز هشدار داده است که این آزمایش تأثیر منفی شدید بر اوضاع امنیتی منطقه و جهان خواهد داشت.
ادامه اخبار. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا روز سه‌شنبه اذعان کرد که قدرت گروه داعش در برخی مناطق افزایش یافته است، اما او اشاره رساند که ظرفیت این گروه تندرو برای انجام حملات کاهش یافته است. آقای پامپیو در مصاحبه با شبکه خبری CBS گفت که موضوع پیچیده است. در بعض مناطق داعش قدرتمندتر از 3-4 سال قبل شده است، اما با از بین رفتن خلافت این گروه در عراق و سوریه قابلیت های این گروه برای عملات دشوارتر شده است. وزارت وزیر خارجه امریکا 3 روز پس از آن بیان شد که داعش مسئولیت حمله انتحاری در یک محفل عروسی در کابل را بر عهده گرفت. حمله مرگبار که در نتیجه آن 63 نفر کشته و 182 تن دیگر مجروح شد. در واکنش به گزارش هایی که لحظات پس از یک انفجار مرگبار در یکی از پایگاه های آزمایش میزایل چندین دستگاه نظارتی شوا در روسیه خاموش شده است، وزارت خارجه روسیه گفته است که آن کشور هیچ مسئولیتی برای تشریک اطلاعات با کشورهای دیگر ندارد. انفجار مشکوک اخیر در اوایل ماه آگوست در شمال غرب روسیه رخ داد. اطلاعات زیرنقیص مقام‌های روسی در ارتباط به این موضوع حدس و گمان‌هایی را به وجود آورده که واقعاً چی اتفاق افتاد و چه نوع تسلیحات در این انفجار دخیل بوده است. روسیه می‌گوید که در این انفجار 5 دانشمند هسته‌ای آن کشور کشته شد. با پیشروی نیروهای حکومت سوریه با حمایت روسیه، یک گروه شورشی مخالف حکومت روز سه‌شنبه از منطقه خانشیخون که یک شهر عمده در ولایت ادلب است عقب نشینی کردند. خانشیخون از سال 2014 تا حال تحت کنترل شورشیان مرتبط به القاعده بود. گروه حیات تحریر الشام که یکی از گروه های مهم مخالفین حکومت سوریه است با نشری یک خبرنامه گفت که عقب نشینی این گروه تجدید قوا می باشد و از بخش های جنوبی خانشیخون و دفاع از قلمرو تحت کنترل خود ادامه خواهد داد. نیروهای دولتی سوریه از 3 اپریل سال جاری حملات تهاجمی علیه شورشیان را در ادلب و بخش های از ولایت حما آغاز کردند که در نتیجه این حملات تهاجمی بیش از 500,000 نفر از خانه هایشان بیجا شدند و بیش از 2,000 نفر به شمول صدها غیر نظامی در این حملات کشته شدند. یک مرد مسلحی که ده ها نفر را در داخل یک بس در شهر ریو دی ژنروی برزیل به گروگان گرفته بود توسط نشانزنهای پلیس برزیل کشته شد. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی میشنویم.
پلیس برزیل گفت که این گروگانگیری ساعت 5:30 صبح به وقت محل بر روی یک پل مزدحم آغاز شده و مرد مسلح تا حال کدام درخواست مشخص برای رهایی گروگان‌ها نکرده است. او تهدید نموده که بس را آتش خواهد زد. تا حال 6 تن از جمع 37 نفری که گروگان گرفته شده بودند رها شده اند. این افراد میگویند که مرد مسلح خود را منصوب پلیس معرفی کرده است، در داخل بس تیل ریخته است. پلیس میگوید که هویت این مرد که با تفنگچه و کارت مسلح است هنوز مشخص نشده و به نظر میرسد که مشکل روانی دارد.
و طبق آخرین خبر تمام 37 نفر که گرفته شده بودند رها شدند و آسیبی به کسی نرسیده است. و یک سفینه بی سرنشین هند روز سه‌شنبه موفقانه به مدار مهتاب داخل شد. سفینه بدون سرنشین موسم به چاندریان دو که یک سفینه تحقیقی است 141 میلیون دلار هزینه برده است. این سفینه حدود یک ماه پس از پرتاب به فضا وارد مدار مهتاب شد و پس از 2 هفته چرخش به دور مهتاب به شکل کنترل شده بر سطح قطب جنوب مهتاب فرود خواهد آمد. اگر این نشست با موفقیت انجام شود، دانشمندان هندی قادر می شوند پژوهش‌های را درباره موجودیت آب در قطب جنوب مهتاب که تا حال روی آن تحقیق نشده است آغاز کنند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان، بحث و تحلیل‌های مرتبط با انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
و حال هم توجه نمایید به گزارش‌هایی که برای شما برگزیده‌ایم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گرفتن عکس زنان را هنگام بایومتریک اجباری ساخته است. تعدادی از فعالان حقوق زن و نهادهای ناظر انتخابات میگویند هرچند این تصمیم کمیسیون بر روند شرکت زنان در انتخابات اثر منفی خواهد گذاشت، اما در شفافیت انتخابات مؤثر خواهد بود. بیاین که گزارش از خبرنگار ما جلال میرزاد بشنویم.
کمیسیون انتخابات افغانستان گرفتن عکس زنان را هنگام بایومتریک گام اثرگذار در شفافیت انتخابات می‌داند. اما در انتخابات پارلمانی گرفتن عکس زنان هنگام بایومتریک اختیاری بود.
تمام بانوایی که به پای صندوق رای می‌آیند در پلی ازی همکارای خانم ما که در محلات بانوا هست تصاویر از یارا می‌گیرند و این جزی از شرایط رایدهی بر خانم ها است.
این تصمیم کمیسیون انتخابات افغانستان به باور نهادهای ناظر با واکنش های همراه خواهد بود. این نهادها می گویند که عملی کردن این تصمیم به آگاهی دهی بیشتر نیاز داشت.
ابلاغ از این در شرایط که ناوقت است، متاسفانه کار خوبی نیست. باید همون زمان که اینها تصمیم گرفته بودن همون وقت ابلاغ می کردن، با مردم کار می کردن، خصوصا وزارت امور زنان، اداره حج اوقاف، انکشاف دهات و ادارات که با مردم بیشتر دخیل هستند.
افغانستان کشور سنتی است و در بسیاری از روستاها زنان اجازه عکس گرفتن را از سوی خانواده هایشان ندارند. اما از سوی هم ثبت نشدن عکس زنان در دستگاه بایومتریک به باور نهادهای ناظر زمینه تقلب را در انتخابات پارلمانی فراهم ساخت. اکنون برخی از فعالان حقوق زن میگویند که تا چه زمان روندهای دموکراسی قربانی سنت‌های جامعه شود.
این تصمیم کمیسیون میتونه که دو جنبه داشته باشه، یعنی هم منفی و هم مثبت. مثبتش به خاطر از این میتونیم بگیم که آمار تقلبات پایین میآید، رأی حقیقی مردم میشه، ولی در مورد جنبه منفیش میتونیم بگیم که بیشتر میتونه از حضور خانم ها جلوگیری کنه به خاطر اینکه جامعه سنتی است و به خاطر عکس که از خانم ها گرفته میشه و این قابل قبول آقایان سنتی نیست.
بر خانم ها پیام مایی هستند که در پای صندوق های رای ظاهر شوند، هویتشان کاملا معلوم باشه و عکسشان هم اگر گرفته میشه، چون اونها حق زندگی دارن، حق آزادی دارن و به عنوان نیمی از پیکر اجتماع و بشر میتونن که هم رای بتن با هویت کاملا معلوم و ظاهر.
بر بنیاد آمارها از میان بیش از 9,600,000 رای دهنده بیش از 3,300,000 تنشان زنان هستند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
از آغاز سال 2019 میلادی تا کنون بیش از 100 مرکز صحی مسدود گردیده و بیش از 100 مورد حمله و تهدید به مراکز آموزشی نیز صورت گرفته است. و این در حالی است که به گفته وزارت داخله طالبان به تازگی یک مکتب دخترانه را در کابل به آتش زدند. هدف قرار گرفتن مراکز صحی و آموزشی در افغانستان نگرانی های زیادی را برانگیخته است. سمسا مسیرت از کابل چنین گزارش می دهد.
حوالی ساعت 1:30 بامداد سه‌شنبه مکتب دخترانه بویزار واقع در ولسوالی شکردر ولایت کابل به آتش کشیده شده است. وزارت داخله افغانستان مسئول این رویداد طالبان را دانسته و گفته که جنگجویان این گروه نخست نگهبان مکتب را بسته کردند و پس از آن به آتش زدن این مکتب آغاز کردند. اما گروه طالبان گفتند که آنان در این حمله دست ندارند و ادعای وزارت داخله بی‌اساس است. مکتب دخترانه بویزار 700 دانش آموز دارد. نوریه نصد سخنگوی وزارت معارف افغانستان گفت که در روز سه‌شنبه هیچ یک از شاگردان این مکتب به درس حاضر نشده اند.
در جریان روز سه‌شنبه شاگردان ما به دلیل وقوع رویداد حاضر نشدن، چون خانواده های اونا برای اونا رفتن به سوی مکتب را اجازه ندادن. ما کاملا متاسف هستیم و متاسف وی هستیم که مکاتب افغانستان که نهادهای غیر نظامی و نهادهای غیر سیاسی هستند از طرف افراد مورد حمله قرار میگیرن. ما این عمل را به شدت نکوهش میکنیم.
در همین حال فریدون آریان سخنگوی سازمان حمایت از کودکان ملل متحد در افغانستان یونسف به صدای آمریکا گفت که در در 8 ماه گذشته 111 مورد تهدید، حمله و مسدود شدن مکاتب را ثبت کردند که دلایل مختلف داشته است. آقای آریان افزود که حمله و تهدید مکاتب و مراکز آموزشی در سال جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته کاهش یافته است، اما او گفت که حمله بر مراکز آموزشی که بیشتر از همه کودکان را متاثر می‌سازد برای این نهاد نگران کننده است.
بر همه جوانبی که در جنگ دخیل هستند یک بار دیگر صدا می‌کنیم که مراکز تعلیمی، مراکز که اطفال در اوج مشغول درس و آموختن باشه، از حمله و از هر نوع تهدید به اونا بپرهیزند، چون اطفال هیچ نوع دخالت در این معادله ندارن و باید مسئول باشند.
در کنار معارف، سکتور صحی نیز از جنگ و تهدیدها آسیب دیده است. سازمان صحی جهان گزارش داده که در کمتر از 8 ماه گذشته 83 حمله بر تأسیسات صحی صورت گرفته که در اثر آن 134 مرکز صحی متاثر شده، 3 مرکز صحی تخریب، 20 مرکز صحی ویران و 111 مرکز صحی نیز مسدود شده است. بر بنیاد گزارش این سازمان، این حملات در 53 ولسوالی و 18 ولایت صورت گرفته که تلفات مالی و جانی را به همراه داشته است. سازمان صحی جهان گفته که در جریان 8 ماه گذشته 14 کارمند صحی کشته و 12 تن مجروح شده و 9 تن نیز بازداشت شده اند. در گزارش این سازمان آمده است:
حملات بر تأسیسات صحی در افغانستان بسیاری از شهروندان افغان را از خدمات صحی محروم کرده است.
بر بنیاد گزارش 6 ماهه یونما، مسئول بخش زیاد از حملات بر مراکز صحی و آموزشی طالبان است و پس از آن به ترتیب گروه داعش موسوم به دولت اسلامی، نیروهای ملی و بین‌المللی طرفدار دولت افغانستان مسئولند. حمله بر تأسیسات عامل منفعه به ویژه مراکز صحی و آموزشی بسیاری از نهادهای حقوق بشری را نگران ساخته است. حملاتی که بیشتر از همه غیر نظامیان و به ویژه کودکان و افراد نیازمند را متاثر می سازد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
بعد از حمله مرگبار بر یک سالون عروسی که 63 کشته و 182 زخمی بر جا گذاشت، حکومت افغانستان تحرکات تازه داعش را یک تهدید جدی تلقی می‌کند. کارشناسان نظامی به این باور هستند که در روند گفتگوهای سال تعدادی از طالبان با دولت یکجا شده و متباقی به صفوف داعش می روند که سبب تقویت آن گروه خواهد شد. خیرالله رسولی از کابل گزارش می دهد.
به دنبال حمله خونین کابل، هرچند ریاست امنیت ملی افغانستان آن را به طالبان حقانی و استخبارات منطقه نسبت داد، شورای امنیت ملی این کشور تحرکات داعش را تهدید جدی می داند. موجودیت مراکز ساخت ماین و واسکت‌های انتحاری داعش در شهر کابل که در عملیات‌های امنیت ملی اخیراً از بین برده شد و بازداشت چند استاد دانشگاه به اتهام ترویج افکار داعش و جلب و جذب برای این گروه، ممکن ابعاد دیگر نگرانی حکومت افغانستان از نیرومند شدن داعش در این کشور باشد. کبیر حقمل، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، در یک نوار تصویری گفت:
گروه داعش حامل ده‌ها حمله وحشتناک در برابر افراد ملکی در افغانستان بوده و یک تهدید جدی را به وجود آورده. این تهدید نه تنها افغانستان بلکه منطقه و جهان هم با خطر مواجه ساخته و ضرورت به یک اجماع ملی، منطقوی و جهانی دارد.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، نیز به خبرنگاران گفت که فعالیت گروه داعش در شرق افغانستان و مرکز تهدیدهای را به میان آورده است. اما به گفته صدیقی، نیروهای امنیتی افغان تلاش می‌کنند تا این تهدیدها از میان برداشته شوند.
رئیس جمهور افغانستان دیروز در وزارت داخله و نهادهای امنیتی دستور داد که مشخصا روی تهدیدات داعش و سایر گروپا کار کنند و برنامه عمل را که ما بتانیم در یک فرصت معین زمانی این تهدیدات از بین ببریم، روی باید کار صورت بگیرم.
این نگرانها در حال است که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان، اخیراً برای شکست گروه داعش بر تسری روند صلح و وحدت موضع افغانها تاکید کرده است. او در توییت گفته است که باید گفتگوهای صلح و مذاکرات بین الافغانی تسریع شود و این موقف افغانها را برای شکست داعش قوی خواهد ساخت. کارشناسان نظامی نگرانی حکومت را در قبال نیرومند شدن داعش در افغانستان بجا می دانند. جنرال هیگل سلیمان خیل یکی از این کارشناسان گفت که بر بنیاد اظهارات خلیلزاد صلح با طالبان و نیرومند شدن داعش در افغانستان حتمی به نظر می رسد.
یک عده طالبان را به دولت یک جای می سازد و به طبقه طالبان را می رود به داعش در افغانستان و جنگ است و مرگ است و کشت و خون است. این مذاکرات افغانستان هیچ مفید نیست. پس از همین خاطر دولت افغانستان تشویش دارد و مردم افغانستان هم از داعش تشویش دارد.
به باور جنرال سلیمان خیل در حاشیه بودن حکومت در مذاکرات صلح یکی دیگر از عوامل نگرانی است، چون با آمدن طالبان احتمالاً داعش بیشتر تقویت می شود. یک مقام استخبارات ایالات متحده در افغانستان نیز در ماه جوزای سال روان خورشیدی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که جنگجویان داعش در تلاش گسترش حضور و نفوذشان در شرق و شمال شرق افغانستان هستند. این در حال است که افزون بر حمله اخیر بر سالن عروسی در غرب کابل، بر اساس آمار موجود تنها در 8 حمله‌ای که در سال 2018 داعش انجام داده و یا به نحو دخیل بوده است، 270 نفر کشته و حداقل 536 تن دیگر زخمی شدند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
شنوندگان ارجمند، می‌خواهیم بدانیم که شما درباره موضوعاتی که در برنامه گفت و شنود انتخاب میکنیم چه نظر دارین؟ آیا موضوعاتی را که ما برای این برنامه انتخاب میکنیم مطالب است که مورد علاقه شما هم است؟ شما علاقمند کدام موضوعات هستین که در این برنامه رویش بحث شود؟ لطفاً از طریق این برنامه و فیسبوک دری و پشتوی صدای آمریکا نظریاتتان را با ما شریک بسازین. شما میتونید که سوالات خود در صفحه فیسبوک ما www.facebook.com/voadari درج کنید و این هم آدرس ایمیل سرویس دری صدای آمریکا dari@voanews.com. ول هم به ادامه گزارش ها، رئیس جمهور ترامپ در خصوص اقدام اخیر هند جهت لغو امتیاز ویژه کشمیر تحت اداره هند و کاهش کشیدگی در رابطه هند و پاکستان با مقامات آن دو کشور گفتگو کرده است. قصر سفید دیروز اعلام کرد که رئیس جمهور ترامپ دیروز به طور جداگانه با نرندرا مودی صدراعظم هند و عمران خان صدراعظم پاکستان تلفنی صحبت نمود. ایوایی در حال است که 2 هفته پس از لغو امتیاز ویژه کشمیر تحت اداره هند توسط حکومت هند، اکثر بخش‌های شهر سرینگر هنوز هم مسدود باقی مانده است. یلدا بکتاش با جزئیات بیشتر این مطلب.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در خصوص اقدام اخیر هند جهت لغو امتیاز ویژه کشمیر تحت اداره هند و کاهش تنش‌های اخیر میان هند و پاکستان با مقامات آن دو کشور گفتگو کرده است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیروز گفت که اقدام هند امنیت منطقه را شدیداً به خطر انداخته است.
مودی سرکار که اقدامات کی وجہ سے
عمران خان برای رئیس جمهور ترامپ درباره اقدام 5 اگست حکومت هند که امتیاز ویژه کشمیر را لغو کرد معلومات داد و با او گفت که این اقدام هند امنیت منطقه را شدیداً به خطر انداخته است. ما انتظار داریم که امریکا نقش خود را در جهت حل منازعه میان هند و پاکستان ایفا کند.
تلاش های رئیس جمهور ترامپ برای جلوگیری از افزایش تنش در منطقه در حالی صورت می گیرد که 15 روز پس از لغو امتیاز ویژه کشمیر تحت اداره هند توسط حکومت آن کشور، اکثر بخش های شهر سرینگر از جمله مکاتب و مراکز خدمات عامه هنوز هم برای باشندگان آن شهر مسدود است و افراد انگشت شمار در جاده های این شهر در حال رفت آمد هستند.
اینترنت و خطوط تلفن غیر فعال است و رفت و آمد متوقف شده است. ما نمی توانیم در شهر رفت و آمد کنیم. شفاخانه ها بسته هستند و کودکان مریض نمی توانند کمک های لازم را دریافت کنند. ما اینجا گیر مانده ایم.
مقامات هند در روزهای گذشته از بازگشایی حدود 200 مکتب ابتدایی در سرینگر خبر دادند. اما والدین کشمیری به دلایل مسائل امنیتی از فرستادن اطفال خود به مکتب خودداری میکنند.
از شنبه هفته گذشته ما برای بازگشایی مکاتب ابتدایه آمادگی گرفتیم. در سرینگر ما در حدود 180 مکتب ابتدایه را باز خواهیم کرد و به تدریج مکاتب دیگر را نیز باز خواهیم کرد.
جموع و کشمیر تنها منطقه در هند است که اکثر جمعیت آن را مسلمانان تشکیل میدهند. حکومت هند میگوید که لغو امتیاز ویژه کشمیر تحت اداره آن کشور برای توسعه اقتصادی و بهبود امنیت آن منطقه ضروری است، اما کشمیری ها این اقدام یک جانبه هند را نوع خیانت تلقی میکنند.
ما آزادی میخواهیم. 70 سال قبل به ما وعده داده شد و ما در تمام این سالها برای تحقق آن منتظر بودیم. اگر آنها نمیخواهند به وعده خود عمل کنند، پس بیایند و ما را بکشند. ما برای مرگ آماده ایم.
ده ها هزار نفر طی 30 سال شورش و مبارزه برای کسب آزادی از هند در جموع و کشمیر جان خود را از دست دادند. در روزهای اخیر حکومت هند صدها نفر از رهبران کشمیر را بازداشت کرده و برای جلوگیری از گرد همایی و اعتراض کشمیری ها به این تصمیم تمامی راه های ارتباطی از جمله تلفن و اینترنت را در این منطقه قطع کرده و نشانه از بازگشت زندگی عادی در این منطقه وجود ندارد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 20 سال است که بر اقتدار و رهبری روسیه باقی مانده. زمان اقتدار او از نخستین دور ریاست جمهوریش از سال 1999 تا 2008 میلادی آغاز میشد. بعد از ختم 8 سال ریاست جمهوری در این 20 سال او صدر اعظم بریتانیا شد و در نهایت در سال 2012 دوباره رئیس جمهور کشور گردید. یولیا ساوچینکو خبر از ماسکو در زمینه گزارشی دارد که همکار ما لیلا حبیب عظیمی به توجه می‌رساند.
رئیس جمهور پوتین در 20مین سالگرد قدرتش خود را در خارج از مسکو مشغول نگه داشت. رئیس جمهور روسیه با کشتی تا آخر آبهای خلیج فنلند رفت و در کنار اعضای کلوپ موترسایکل سواران روسیه موسوم به گرگ‌های شب با موترسایکل ساختمان شاهراه کریمه را بررسی کرد. اما در نقاط دیگر روسیه با ادامه اعتراضات در مسکو و سنت پیترزبورگ نشانه های از کاهش محبوبیت پوتین به نظر می رسد.
رژیم فعلی ما مردم را خفه می کند. ما اجازه نداریم که در عرصه های حقوقی عمل کنیم، ترجیحات و نظریات سیاسی خود را بیان کنیم. تنها چیزی که داریم رفتن به جاده ها و اشتراک در اعتراضات مسالمت آمیز است و اینکه از افراد بر سر قدرت خواهش کنیم تا به حرف‌های ما گوش فرا دهند. اکنون تمام قدرت در روسیه در حال انتقال به یک فرد قدرتمند است. اگر ما به این امر اعتراض نکنیم، خیلی زود معامله انجام می شود.
بر اساس نظرسنجی توسط مرکز لیوادا مستقر در روسیه، 38% از افراد که نظریاتشان بررسی شده نمیخواهند ولادیمیر پوتین در سال 2024 و پس از ختم این دوره دوباره قدرت را به دست گیرد. اما اکثریت 54% گفتند که آنها میخواهند پوتین در ماه اکتبر که 67 ساله میشود به عنوان رئیس جمهور بعد از سال 2024 باقی بماند.
رئیس جمهور روسیه باید به دنبال راه‌های بنیادی‌تر و خارق‌العاده‌تر برای تغییر روند حمایت عامه مردم از خودش باشد.
با گفته کارشناسان، آخرین باری که محبوبیت پوتین در سال 2014 کاهش یافته بود، پس از الحاق کریمیا به روسیه و اقدامی بود که از حمایت مردم برخوردار بود. آنها همچنین از گسترش نقش پوتین در روسیه به عنوان یک بازیگر مهم منطقه‌ای و جهانی، از درگیری نظامی در شرق میانه گرفته تا روابط نزدیکتر با چین حمایت کردند. اما اکنون اقتصاد روسیه با کند شدن رشد تولید ناخالص داخلی در چند ماه نخست سال 2019 در حال رکود است.
اصلاحات نظامی که پس از جنگ گرجستان انجام شد موفقیت بزرگ برای ولادیمیر پوتین بود.
کارشناسان میگویند اتکای ولادیمیر پوتین به اردو ممکن است به محض پایان دوره ریاست جمهوری فعلیش سبک و روش رهبری او را تا سال 2024 تغییر شکل دهد.
شنونده های عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه خبری رادیو آشنا تا این ساعت امید است که رضایت خاطر شما فراهم شده باشد. وال هم سری بزنین به وبسایت دری تا بازپخش برنامه های ما را بشنوید.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا